الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعظیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. در چند جلسه گذشته سعی کردیم این مقداری درباره نماز و محتوای نماز صحبت کنیم. به امید این که از طبقه سر شنوندگان خوب خدا به گویندن توفیق توجهی مرحمت کنیم. رسیدیم به قرائت نماز. در ضمن عرایزمون عرض کردیم که خود این که خدای متعال اجازه فرموده که بنده ناچیزی، اون هم بنده گناهکار روسیایی، در پیشگاه او بایسته و اجازه داده که با او سخن بگیره، و بالاتر این که خودش کلامی نازل فرموده و به او یاد داده که این چنین سخن بگه. خود این بزرگترین لطف الهیست و اگر انسان درک بکنه اهمیت این لطف الهی را، وقتی به نماز می‌ایسته باید هزاران بار برای هر کلمه ای شکر خدا به جا بیاره، چه رسد به این که انتظار پاداشی داشت. وقتی اجازه بدن به کسی که در پیشگاه یک شخصیت عظیم حضور پیدا کنه، این نهایت افتخار، دیگه بالاتر از این افتخار چی میشه؟ این است که نمازگزاران واقعی، اونهایی که حقیقت نماز را شناختند، همین که حاضر میشن به توفیق این پیدا میکنن که در پیشگاه الهی عرض ادب کنند، دیگه همه چیز را فراموش میکنند و دیگه برای خودشون عیب میدونن که از خدا چیزی بخوان. چه چیزی بالاتر از این توفیق؟ آیه‌ای که تلاوت کردند یه نکته جالبی داشته: بیوت ارن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. بعضی بیوت هست که خدا اجازه داده که اینها بلند ساخته بشه و اجازه داده شده که یاد خدا در اونها انجام بگیره. خدا مگه هر جایی اجازه میده که اسم او را ببرند یا به هر کسی اجازه میده که به او توجه بکنه؟ بیوت خاصی است که خدا فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. در اون بیوت کسانی هستند که یصدق له فیها بالغدو و الاصال، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله الی آخر. در حال این معید همین از است که همین که خدا اجازه میده ما در حضورش بایستیم باید خیلی ممنون باشیم. حالا که می ایستیم و می خواهیم عبادت کنیم، عبادت در واقع یک رابطه ایست که بین انسان و خدای خودش برقرار میشه، یه رابطه طرفینی. هرقدر این رابطه بیشتر با معرفت، با شناخت، با آگاهی، با توجه توأم باشه، ارزش بیشتری خواهد داشت. صرف این حرکات یا این اقوال فی حد نفسها نمیتونه ارزشی داشته باشه. همین حرکات نماز رو ممکنه یک کسی از روی مسخره هم انجام بده. این خم و راز شدن ها رو ممکنه کسی برای دیگران هم انجام بده. خوندن یه الفاظی گاهی ممکنه برای اغراض دنیوی هم باشه، برای جلب توجه دیگران باشه. اینا که ارزش اینم داریم که عبادت نمیشه. عبادت قوامش به درک و معرفت و آگاهی و توجه هست. هرقدر انسان خودش را بهتر بشناسه در بنده بودن، یعنی در ناچیز بودن، و خدا را بشناسه در خدا بودن، یعنی در همه چیز داشتن، و در حال عبادت توجه شرقت بیشتر به این معانی متمرکز باشه، توجه به هیچ دیگه پیدا نکنه تا اونجایی که بتونه. البته اون عبادات کاملین از اولیای خدا که از ما ساخته نیست، تلاش کنیم به اندازه ای که همتمون هست، معرفتمون هست، قدرتمون هست، توجهمون رو معطوف کنیم به این محتوای این عملی که به عنوان عبادت انجام میدیم. هرقدر این معانی درش بیشتر باشه، ارزش بیشتری خواهد داشت، یعنی عبادت تر خواهد داشت. در واقع این شما انجام میدیم شکل عبادتی، ادای عبادت، عبادت حقیقی اون وقت است که این حقایق در وجود ما متولد بشه. خب ما چه اندازه خدا را میشناسیم؟ بالاخره وقتی در مقابل خدا میستیم خدا را چجوری میشناسیم؟ بحث های زیادی اینجا هست که هم سطحش از حد فهم بنده و کلاس بنده بالاتره، همم اقتضای مجلس نیست که وارد اون بحث ها بشه. اما پای حربی که به هر حال توتیوار ما از اساتید یاد گرفتیم و کمابیش قابل بیانم هست و قابل تحمل و فهمم هست، بد نیست که شمه ازش مورد توجه قرار ده. اصولا ما هر موجودی رو که میشناسیم، هر چی را بشنم، معمولا هر چیزی را با یک صفات خاصی میشنم. ما خیال میکنیم که ذات یک موجودی را یافتیم و شناختیم. شما شخصی را، برادرتون را، فرزندتون را خوب میشنسید دیدید، اما او را چی میشنسید؟ چگونه میشنسید؟ قیافش را میشناسید، رنگ پوستش را، رنگ موش را، شکلش را، طول قدش را، فرض کنید لباسش را، چشم ابروش را، همه اینها در واقع به یک معنا از صفات اون شخص هست، یا بفرمایید از عوارضش. اما ذات اون موجود را ما معمولا نمی‌شناسیم. آیا اصلا ذات یک موجودی شناختنی هست یا نه؟ اگه شناختنی هست چگونه؟ بحث‌های بسیار پیچیده‌ای دارید با شدرای فلاسفه و عرفا. خب همه ما می‌دونیم اشخاص را همینجورا می‌شناسیم. کسان دیگر رو به قیافشون، رنگشون، رفتارشون، حرکاتشون، تون صداشون با این چیزا میشوند. آیا علم حضوری به یک وجودی، وجود خارجی، یک موجودی برای کسی میسر میشه یا نمیشه خود ذات اون را بشناسه یا نه؟ الاخدت و علاق بایه. خب این موجودی که ما خیلی خوب میشناسیم اینجوری یک صفاتی، یک اعراضی ازشون میشناسیم. اون موجودات که اصلا به حس ما نمیان چجور؟ اشخاصی که اصلا ندیدیم، حالا انسان، اما انسانی که ندیدیم هزار سال پیشتر زندگی میکرده با چی میشناسیم؟ هرچی شنیدیم از اوصافش، این صفات رو داشته، کی متولد شده، چطور زندگی کرده، چقدر درس خونده مثلا، اینا باشیم چون رو بشناسیم. و آخرش برای اینکه یک نمادی از اون موجود داشته باشیم یه اسم میگذاریم روش، میگیم ابن سینا. مجموعه اون چرا از شخص شنیدیم در بارش به این اوصاف رو داشته، این خصوصیات رو داشته، و اینکه به مجموعه اونهای اشاره بکنیم به طور اجمالی یه اسمی بهش اطلاق بکنیم. وگرنه ما معمولا ذات اشیا رو نمیشناسیم، این اسمهایی هم که برای اشیا و اشخاص به کار می‌بریم اسم ذاتشون نیست، یا در واقع نمادی از اون اوصافی است که ازشون شناختیم. در واقع اینا همه اسماء اوصاف هست. حالا کم کم بریم بالاتر. شنیدیم موجودی از به نام جبرئیل از طرف خدا کلام خدا رو به پیغمبرش نازل می‌کنه. جبرئیل رو چگونه میشناسیم؟ این اسمی که میگیم جبرئیل همین معنا رو میرسونه که یک کسی هست، یه موجودی هست که کلام خدا رو از خدا میشنوه و پیامبرش میرسانه، یعنی پیام‌آور خدا به پیامبران، این رو میشناسیم. ولی ذات جبرئیل رو که ما ندیدیم. حالا در روایات هست که خود پیغمبر اکرم هم ذات جبرئیل را همیشه نمی‌دید. بعضی اوقات بود که جبرئیل با تمام وجودش برای اون حضرت جلوه می‌کرد. و قد ملا از خافقه این خب حالا ما که پیغمبر نیستیم از این چیز سردر نمیاریم. این که خودمون از جبرئیل میدونیم چی؟ یک صفت پیام‌آوری از خدا. اما پیام‌آوری هم درست نمیدیم پیام یعنی چی؟ خدا چی به جبرئیل چجوری میگفت؟ جبرئیل چجوری میشنید؟ چجوری به پیغمبر میگفت؟ چجور بر قلب پیغمبر نازل میشون؟ نزل به روح الامین علا قلبک. اینا هم چه سردر نمیاریم. همین اندازه میدونیم یک رابطه ای بود، خدای پیامی به او میداد و به پیغمبر میرسون. پس معرفت ما نسبت به چیزهایی که از حس دورتر هست خیلی ضعیفتر و کمرنگتر میشید. حالتا میرسه به ذات مقدس الهی. خدا را ما چی میشوند؟ چجوره میشید؟ چه اندازه خدا رو میشه شناخت؟ اگه میشه شناخت راهش چیه؟ اجمالاً بزرگان اولیاء خدا فرمودن که در اثر عبادت و اطاعت و ریاضت‌های شرعی و اخلاص در عبادت‌ها و شرف‌نگاری‌ها و امثال اینها یک حالاتی برای انسان پیدا میشه که خدا یک انواری برای او ظاهر میکنه از نور عظمتش و یک نه تجلی خدا برای بعضی اولیای خدا موضوع خودش خواهد داشت. اما این تجلی ذات هست یا صفات هست؟ بعض صفات هست؟ کدام صفات هست؟ برای کی؟ چگونه؟ چقدر؟ باز خودش میدونه اون کسی که اون را دریافت کرد. ما هرچی بفهمیم با ذهنیات خودمون اوهامی با هم ترکیب میکنیم و میسازیم و الا چیزی از حقیقت اونها نیافتیم. خب ما چگونه خدا رو میشناسیم؟ بالاخره وقتی میخوایم عبادت کنیم خدای نشناخته که هیچی ازش نشناسیم که نمیشه عبادت کنیم. امیر المومنین صلوات الله علیه فرمود لم اعبد ربن لم اره. او گفت خدایی که ندیدم عبادت نکرده. او چی میگفت؟ چی دیده بود از خدا؟ چه رؤیتی داشت از او؟ اونم صحبت یک بار و دو بار و این نبود که فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا. میگه لم اعبد ربا لم اعبد. هیچگاه عبادتی بدون رؤیت معبود انجام نه. و طبعا وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مقامشون از این هم بالاتر بود. حالا بالا و پایینش هم ما سر در نمیاریم. همین دوزه میدونیم که علی میگفت انا عبد من عبید محمد. حالا اینا رو خوبه بدونیم اونقدر مدارج کمال و قرب الهی اونقدر بالا هست که ما هرچی تلاش و دست پا بزنیم مغرور نشیم که حالا به یه جایی رسیدیم و چی فهمیدیم و عرفان یاد گرفتیم و فلسفه یاد گرفتیم و بفهمین همه اینا در مقابل اون شهودی که اولیای خدا پیدا کردن موقع نمازشون تشیزی نمیه. اینا ساخته های ذهن ما. کلما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی صاحب مخلوق لکم مردود الیکم. روایتی از امام باقر صلوات الله کلما میزتموه یا کلما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی صاحب مخلوق لکم. اینا چیزایی که ذهن شما می سازه اینا رو مردودون الیکم به خودتون برمیگن. بله اگه خدا خودش پردهی بردارد و گوشهی از جذبهی از جلوات خودش را به بندهی از بندگانش نشون بده اون بله اون ارزش داری. اما با این بافته های ذهنی کسی راه به جایی نمیده. خب حالا که ما باورمون هستیم چون مقاماتی هست اولیای خدا به اونجاها رسیدن هر کدوم اندازه معرفت و پایه کمال خودشون، ما هم دوست داریم دنبال رو به اونها باشیم، در اون راهی حرکت کنیم که اونها به تاخت پیش رفتند و به مقصد رسیدن، ما هم به اندازه همتمون یک قدم دو قدم ده قدم برداریم که گر میرن هماندر راه میرن که گر میرن هماندر راه. اگر مرگ ما فرا رسید اقلا بگیم تو این راه بودی. به هر حال در موقع عبادت یک معرفتی از خدا باید داشته باشیم. معمولا حالا یه قاعده کلی هست که حالا اشاره از میکنم ولو خودم از عهده بیانش بر نمیام که وجود خدای متعال به هیچ وجه محدودیت نداره. کمالاتش نامتناهی است بلکه به قول حکمای تعبیری دارن فوق مالایتناها به مالایتناها. حالا این یعنی چی فوق مالایتناها؟ بیانی میخواد که تو مدرسه باید بحثش بکنیم اگر از وقتش برمید. به هر حال هیچ محدودیت نداره. علمش، قدرتش، حیاتش، فضلش، جودش، کرمش هیچ محدودیت نداره. و ما ای که میخواییم او را بشناسیم و به او توجه کنیم سرتابا محدودیم. طبعا یک موجودی که سر تا پا محدود است در مقابل موجودی که از هر جهت نامتناهی است، کی میتونه او را بیابد و بر او احاطه پیدا کنه؟ ولا یحیطون به شیء من علمه الا بما شاء. ما هرچی بشناسیم از خدا یک رشته‌های بسیار محدودی از کمالات اوست، اونم خیلی کمرنگ شده و در حجاب‌ها پیچیده شده. چطور میشه که آدم به بعضی از این کمالات الهی یا صفات الهی توجه پیدا میکنه؟ یا بعضی اشخاص به بعضی از این صفات، یا بفرمایید به قول عرفا بعضی از اسماء و صفات الهی براشون تجلی میکنه، بعضی ها بعضی دیگه از اسماء، یا در حالاتشون فرق میکنه؟ اینها از طرف خدای متعال جل عظمتو بخلی نیست. این محدودیت ها هم از ناحیه ما، یعنی هر قدر ما استعداد ارتباط با خدا در یک بعدی از افعال، در یک صفتی از صفات، در یک فعلی از افعال پیدا کنیم، خدا برای ما در اون جهت جلوه. این ما این که استعدادهای مختلف پیدا می کنیم، این استعدادهای مختلف که پیدا می کنیم گاهی مال نیازهای مختلف داریم. حتی وقتی گرسنه میشه محیادش میفته که خدایی هست که روزیش می کنیم. وقتی گیر ظالمی میفته محیادی میفته که خدایی هست که او را یاری می کنه در مقابل ظالم، تا انتقامش از ظالمی می گیره. در حال این نیازهایی که برای ما پیدا میشه باعث میشه که توجه کنیم به اون جهتی که به اون کمالی که در خدا هست رفع نیاز ما را میکنه. اون وقتی که دعا میکنیم در واقع ما خدا را به عنوان مجید، به عنوان قابل حاجات میشناسیم. اسماء دیگر را اگر به کار ببریم در واقع دل ما متوجه همون جهته، یعنی کسی که جواب من را میدید، کسی که دعای منو مستجاب میکنه، چون احتیاج داره به این که دعاش مستجاب میشه. وقتی روزی میخواد توجه داره به اسم رازق. این توجهات مختلف که در اسماء و صفات الهی پیدا میشه، تعین اینها از ناحیه ما به خاطر نیازهایی که پیدا میکنیم، نیازهای مختلف ما، استعداد توجه به یکی از یا چند تا از اسماء و صفات الهی در ما پدید میاد. وقتی استعدادش پیدا کردیم خدا هم افاظه میاد. در واقع باز این زمینه، این توجهات رو خدا فراهم میکنه در ما، یعنی خدا ما را طوری آفریده که وقتی گرسنه بشیم اون وقت یاد یک کسی بیفتیم که روزی موندیم، مریض بشیم تا فکر یک کسی بیفتیم که بگیم یا شافی، و اذا مرضتو فهوه یشفین و هو الذی یطعمنی و یسقین. وقتی تشنمون میشه فکر میفتیم یک کسی هست که باید آب برسونه به ما، و هو الذی یطعمنی و یسقین و اذا مرضتو فهوه یشفین. در واقع زمینه این که ما توجه به خدا پیدا کنیم باز خود خدا از کرمش فراهم کردیم. اگر اون نیازها رو در ما قرار نمیداد، تعریف نیاز نمیکردیم، توجه به خدا هم دیده. بعضی از اساتید از استاد اخلاقشون نقل کردن که فرموده بود که گاهی خدایی کسی را مدتها مبتلا میکنه به یک مرضی یا فقری یا بلایی برای اینکه یکی یا الله بگی. اونقدر دوره. این یا الله خیلی برای او اثر داره، این از ظلمت نجاتش میده، ولی او قلبش را نمیده. اوقات راحتی و خوشی هم یاد خدا نیست. خدا باز از فرد کرمش اونقدر تو سرش میزنه، گرفتارش میکنه، بیچاره پیدا نکنه، آخرش بگه یا الله حالا دیگه به فریاد هم خلق را با تو بد و بد خو کند تا تو را ناچار رو انسو کند. تا آدم میبینه دیگران رفع حاجتش میکنن، سراغ خدا نمیزه، توجه پیدا میکنه خدایی هم هست، پول دارم، خب پول دارم که هیچی رفع نیاز میکنم ندارم، از رفیقم قرض میکنم، از بابا میگیرم، احتیاج به خدا رو میدیم. باید کار آدم گیر بکنه دیگران نتونن دفع حاجتش بکنن، ناچار بشه بگه یا الله. همون یا الله باعث نجاتش میشه، باعث رشد و کمالش میشه. پس این که ما توجه به خدا پیدا میکنیم غالبا در اثر نیازهایی که در ما پدید میاد، برای رفع این نیاز توجه میکنیم به اون کمالی که خدا دارد و این نیاز رو رفع میکنیم. اما بعضی از بندگان خدا هستند که یک قدم بالاتر میرن، یه خود کلاسشون بالاتر. تنها این نیست که رای دار رکبو فی الفلک دعو الله مخلصین له الدین، وقتی گرفتار بشن فقط یاد خدا بکنن. اینا سعی میکنن همیشه یاد خدا بشن، سعی میکنن همه صفات خدا را بشناسن، سعی میکنن حتی گرفتاری های دنیا در شدیدترین حالاتش اونا را از یاد خدا غافل نکنن. رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، هیچ کاری از کارهای دنیا تا معاملات و فعالیت‌های زندگی و اقتصادی و اینها اونا رو از یاد خدا باز نمی‌ده. این کلاس رو باید اختیاری کسب کرد، اون کلاس رو خدا کنهو زور زورکی بر آدم تحمیل میکنه وقتی گرفتار شد. البته اگر باز خدا لطف کرده باشه و همین اندازه معرفت رو بهش داده باشه، هم معرفت فطری که هر کس در حال گرفتاری توجه به خدای خودش پیدا میکنه، بعضی ها این فطرت خودش هم به کور میبره. بعد از این که لااقل در اصل نیاز توجه رو کردن به خدا و اون کمالاتی که در خدا هست و رفع این نیاز رو میکنه، ما سعی میکنن همه کمالات خدا را بشناسن و همیشه به یاد او باشن. اینجاست که مراتب کمال بندگان خدا، بندگان شایسته خدا، عباد الله الصالحین، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینها مراتبش اینجا شناخته میشه که چه کسانی در چه حدی در چه حالی توجه به خدا بیشتر دارن و خدا را بیشتر کاره میدونن. میرسن به جایی که برای هیچ کس تأثیر استقلالی خواهد، آبی را هم که از این چشمه می نوشند یا از دست سقای می نوشند میگن با هوالذی یطعمانی و یسقی، این دست خداست که آب را به من می دهد. مریض میشن دکتر میرن دوا میگیرن میخرن میخورن دستور عمل میکنن اما اعتقادش این است که ادام مرض تو فهوهش. همه اینها اسباب است، ابزار است. اصل کار از اوست، روح کار از اوست. به تعبیر ساده خودمانی مثل سلسله حلقات یه زنجیری که تا سر رشته را صاحب زنجیر نجنباند اینا به حرکت در نمیان. سر رشته این کار دست اون، یعنی مطلب از این بالاتر است. این به اندازه فهم گوینده اینجور عرض میکنه. همه جا حضور خدا کار اوست و من نصر الا من عند الله. شما میرید جنگ، جهاد میکنید، میکشید، کشته میشید، فرشتگان میان کمک شما، فرشتگان میان کمک شما. اما و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. پیروزی از خدا. آدمیزاد میره میتونه برسد اینجا که نه تنها اینها رو بفهمد و بداند، بلکه شهود کنه. خب اینا این کارها شدنیست تا اونجایی که به ما ارتباط پیدا میکنه. بعد از اینجا شروع کنیم. این است که هرچی میکنیم کمالات ذاتی خدا را خوب بشناسیم. اون اندازه‌ای که به حسب مفاهیم علمی در صفات ذاتی خدا دانشمندان بحث کردن و اینا، بین 3-4 تا 7-8 صفت گفتن که چه بسا اون 3-4 تای دیگه شن به همون 3-4 تای اول برگرده. علم و قدرت و حیات و بس کن، یکی هم محبت یا اراده ذاتی. اینا چیزایی که به عقل بشر میاد، اینا سوی صفات ذات خدا ایزان. بقیه صفات در ارتباط با مخلوقات معنی بیان میکنه. صفات فعلی، مالکیت، رازقیت، زنده کردن، میراندن، رودی دادن، حالا آخر تا معروف است که خدای متعال 99 اسم اسماء حسنا داره که در قرآن کریم اومده. بعضی هم اسما رو ردیف کردند و در دعاها و اذکار رو اینها میخونن. اسماء ترکیبی هم اگر بهش اضافه بشه که سر به هزاران میزنه تو جای جوشنی کبی، در به هزار اسم ترکیبی برای قرآن ذکر شد، برای خدای متعال ذکر شد. هر قد ما اینا رو بهتر بشناسیم آدمیزاد اینجوری آفریده شده که ابتداعا خیال میکنه وقتی یه چیزی یاد گرفت همه چیزا میدونه. 4 کلمه که یاد گرفت خیال میکنه دیگه علامه درش. هرچی بیشتر بیاموزد و وقت میفهمه که کمتر فهمیدی. در مقابل دریای معلومات اینا چیزی حساب میشه. به هر حال باید تلاش کرد هرچی میشه صفات ذاتی خدا را بشناسیم و از اون جهتی که با عقل خودمون میفهمیم که به اصطلاح صفت بی ذات نمیشه و میفهمیم یه ذاتی هست که این صفات را دارد، میگم استدراک برام. وقتی میگیم سیب مثلا رنگ قرمز داره، بوی خوشی داره، مزه شیرینی داره، حجمش چنین و چنان است، بلاخره یه جسمی هست که این اوصاف رو بهش نسبت میدیم. چیز شبیه این و سبحان الله عما یصفون و عما نصف. در باره خدا هم وقتی این اوصاف رو شناختیم، علم، قدرت، حیات، اراده، بس افعال فعلیه خدا، صفات فعلیه خدا، میگوید کسی هست این صفات مال اوست، مجموعه این صفات را او دارد، میشه ذات. یک خصوصیتی ذهن آدمیزاد دارید که اینا باز از الطاف الهی که ما بعد از اینکه یه سلسله معانی مختلف را شناختیم میتونید به نحوی اینا رو با هم جمعش کنیم و یک مفهوم جامع‌تری براش بسازیم که با اون مفهوم اشاره کنیم به همه اونها. فرض کنید وقتی که میگیم خدای متعال روزی ما را میده، وقتی گرسنه میشیم سیرمون میکنه، وقتی تشنه میشیم آب به ما مینوشاند، وقتی مریض میشیم شفا به ما میده، احتیاج به همسر داریم همسر به ما میده، احتیاج به فرزند داریم فرزند به ما میده، همه اینها رو وقتی جمع میکنیم، این همه اینها انواعی از بخشش های الهی است. اون یه نوع بخششه، اون یه نوع بخششه، اون یه نوع بخششه. ابتدا بخشش های خاص رو درک میکنیم، بعد یک جامعی برای اونها در نظر میگیریم و اون را یک نمادی از اون زیر مجموعه هاش قرار میدیم. اینا مربوط به اصطلاح به روانشناسی ذهن. در مورد صفات الهی هم بعد اینکه ما صفات رو شناختیم، شناختهای ذهنی و مفهومی، مجموع اینها رو خیلی از اینها رو میشه در زیر یک اسم جمع کرد. کم و بیش علمای اسماء و صفات این کارها رو کردن، اسماء الهی رو دستبندی کردن، شاخه بندی کردن، هر مجموعه از اسماء رو زیر یکی از این شاخه ها گنجانیدن. ما اگر بخوام یک مفهومی پیدا بکنیم که اون چه از رابطه خدا با همه مخلوقاتش وجود داره زیر اون مفهوم بگنجیم، خدا به انسان زنده روح داده پس او محیی زنده کننده، به انسان گرسنه غذا داده پس او رازق است و همینطور گرد کرده. اگه بخوایم بگیم خدا با همه مخلوقاتش یه رابطه کلی داره، یه مفهومی بگیم که شامل همه روابط خدا با همه مخلوقاتش بشه، شاید هیچ مفهومی بهتر از مفهوم بخشندگی پیدا نکنیم. پس وقتی ذات خدا را اشاره کردیم بهش، اولین مفهوم عامی که میتونیم با اون بخشندگی مفهوم به همه ارتباطات خدا و مخلوقاتش اشاره کنیم میشه رحمان. خب رحمان همه کمالات وجودی موجودات را به اصطلاح اهل معقول کمالات اولیه را، مقدمات نوع را عطا فرموده، این رحمت رحمانیه الهی است. خب بعدش دیگه رهاشون میکنه، اون موجوداتی که استعداد تکامل دارن، اون رابطه ای که خدا داره با اون مخلوقات تکامل پذیر، این رابطه شو با چی میشه بیان کرد؟ اونم یه جور بخشندگی، اون یه بخشندگی خاص. حالا اذهان شریفتون آماده شد که بفهمیم چرا اعظم آیت فی کتاب الله بسم الله الرحمن الرحیم است. وقتی در مقام ارتباط با خدا، بندگی با خدا برمی‌کنیم، بعد او را بشناسیم، توجه به او پیدا کنیم. توجه به او در چی؟ چگونه او را بشناسیم؟ فعلا در این نشأه و در این مقامی که هستیم سر و کار ما با مفاهیم است. ما از راه الفاظ توجه به معنا پیدا می‌کنیم، از لحاظ معنا توجه به مصادیق پیدا می‌کنیم. سر و کار ما با مفاهیم است. اینجا هنوز مسئله شهودی مطرح نیست. با ذهن چگونه سعی کنیم با خدا ارتباط پیدا کنیم؟ به کدوم مفاهیم از مفاهیمی که بر خدا صدق میکنه اولا در اولین مرحله توجه کنیم؟ اول الله که اسم ذات خدای متعال است. گفتن که الله از الاله گرفته شده و الف چنین و چنان شده و اینا بحثای ادبی خیلی در این مقام چندون ارزشی نداره، چون اله بودن به معنی معبود است. معبودی صفتی است که ابتدا از فعل انسان اخذ میشه، از عبادت ما. ما عبادت کننده ایم، او میشه معبود. و کلمه ای که دلالت بر معبودیت او داره اله است. الله خیلی بالاتر از الله یک نمادی است که اشاره میکنه به ذات خدای متعال. با همون عقلی که ما فهمیدیم که صفات و اسما بدون ذات نمیشه، اما ذات رو نمیشناسیم، اشاره میکنیم به اون ذات. بعد رابطه اون ذات رو با همه موجودات یک رابطه عام نیست که تمام روابط در زیر اون رابطه گنجانیده میشه. اون رحمانیت الهی است. اسم خاصون به صفت عامه، این اسم مخصوص خداست، به هیچ موجود دیگری اطلاق نمیشه. الله و الرحمن فقط مخصوص خداست، حتی به عنوان صفت هم برای کسی دیگری به کار نمیشه. اما رحیم اسم عامون به صفت خاصه، اسم عامیست برای همه کسی. نسبت به پیغمبرم داریم رحیمون و دود و بالمؤمنین رحیمون و دود. پیغمبرم رحیم است. انسان ها هم انسان های رحیمی هستند. رحما و بینهم مؤمنین، رحما جمع رحیم است. میشه گفت انسان ها به هم رحیم هست، اما رحمان نمیشه. رحمان مخصوص خدا. رحمانیت الهی عبارت از اون رابطه عام میدارد همه موجودات را فرا میگیرد و حاصلش این است که هر کس هر چه دارد از او دارد. هستی همه چیز از اوست. اوست که بر اساس رحمانیتش همه چیز را آفریده و بر اساس رحیمیتش موجودات تکامل پذیر را به کمال میرساند. پس تا حدی که فهم ما ایجاب میکنه، شروع کردن مهمترین سوره قرآن که خود حمد را در مقابل کل قرآن قرار داد، گفت پیغمبر اکرم فرمود که به من سبع المثانی و قرآن عظیم نداشت. سوره حمد را جدا دیگه فرمود، کل قرآن بگید. اونقدر در فضایل سوره هم روایات ذکر شده که قابل احسانی. گفتم اگر بر میتی سوره هم خون زنده شد تعجب نکن. و کل سوره هم در مقابل بسم اللهش همین نسبت رو داریم، یعنی همون افضلیتی که سوره هم بر سایر قرآن داره بسم الله بر کل آیات سوره هم بده. اون از اندازه ای که عقل ما میرسه در فضلی که خدای متعال به بندگانش فرموده و این تعلیم را به ما داده که عبادت خودمون را با این جمله شریف شروع کنیم، این از خدای متعال درخواست میکنیم بر علم ما، بر معرفت ما، بر اخلاص ما بیفزاید. کسانی که علوم الهی را به ما یاد دادن، اونها را در اعلی علیین مشمول رحمت خودش قرار داد. روح امام راحل و شهدای عزیزمون را با انبیا و شهدا محشور بفرمایید. سایه مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، علمای اسلام، خدمتگزاران به دین مقدس، بر سر ما مستدام داره. کسانی که در صدد تضعیف اسلام هستند اونها را نابود بفرمه. عاقبت همه ما ختم به خیر، مرگ ما را شهادت در راه خودش قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله.